بسم الله الرحمن الرحیم.
تولد و نوزاد امروز یعنی تولد ستاره امید رو به و همه شیعه اصناع شریف، یعنی در واقع شیعیان علی علیه السلام و پیغمبر، چون اونها گفتن فرزندی از اولاد من ظاهر خواهد شد و ما روحمون قواعده که خداوند فرموده است و مقرر کرده منتظر تولد این نوزاد بودیم. در این که خداوند امید بندگان خالص خودش رو ناامید نمی کنه، وقایع زیادی در تاریخ اسلام داریم. مبنای این امر وعده خداوند است به حضرت آدم جد همه ما، خب حضرت آدم تمام عمرش عمر بهشتی رو در اطاعت از امر الهی گذروند، در یه لحظه آخر یه خورده تخلف کرد، به یک سیب گاز زد، تخلف عمده ایم نبود چون به هیچ کس لطمه نخورده بود جز به ما که ما را آورد اینجا، ولی ما هم من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، چون به هیچ کس نبود به پاس این خدمات خداوند خودش به او یاد داد که توبه کن، بگو غلط کردم. آدم هم عرض کرد چشم غلط کردم، صد بار غلط کردم، منو ببخش. و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. برگرد به دنباله این که توبه را قبول کرد، فرمود که من از طرف خودم کسانی رو میفرستم که راه من نشون بدن، فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی که اون راه هدایت منو بگیره نجات پیدا میکنه. خب آدم رو خداوند بخشید، با وجود این که آدم خب مستقیماً از خداوند دستور گرفت، یعنی خداوند مستقیم به او فرمود که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو. ولی فرزندان آدم که مخاطب مستقیم این نبودن، چه گناه کرد؟ ماها البته وجودمون گناهه، ولی به درگاه خدا میگیم خدایا تو خودت ما را آوردی اینجا. خداوند نمیخواد که رحمتش رو محدود کنه. سبقت رحمتی قدر رحمتی واسه رحمت من همه چیز رو در بر میگیره. اینه که این رشته هدایت رو خداوند برقرار گذاشت در زمین. بعد از آدم دقت نکرد. بعد از آدم فرزند شیش بعد از او همین جور این رشته بود تا خود آدم برای این که شایدم برای این که متوجه باشن نسل‌های بعدی که این رشته وجود داره و برقراره، خودش جانشینان خودش رو تا پنج نسل برشمرد. فرمود شیش و بعد از اون چی همینجور تا منوشاله تا خنوخ و بعد تا نوح رو برشمرد در واقع خداوند. و حالا اون که بعدها دیگه هیچ پیغمبری نسلهای بعدی خودش رو یعنی جانشینان بعدی خودش رو نفرمود. موسی علیه السلام فقط یوشع رو معید کرد و گفت هرچی یوشع بگی من گفتم. یوشع رو جانشین کرد. عیسی علیه السلام پتروس رو جانشین کرد، فقط بعدی ها رو نگفت. پیغمبر ما البته علی رو جانشین کرد، ولی در بعدی اخبار هست که پیغمبر خبر داد، نسب نکرد. این اشتباه نکنید، امام حسین امام زین العابدین رو پیغمبر نسب نکرد، هر کدوم رو امام قبلی منصوب کردن، ولی پیغمبر خبر داد، گفت که فرزندان من به این طریق اخلاف من حکومت. خب این رشته برقرار بود تا به اسلام رسید و بعد از اسلام به تشیع تا پیغمبر زنده بود هیچ اختلاف عقیدتی بین مسلمین نبود. همه پیغمبر رو آخرین حلقه بزرگان هدایت می دونستند. بعد از پیغمبرش اختلاف شد. یه عده‌ای که کفه آداب و ظواهر و عرض کنم قواعد زندگی درشون می چربید گفتن پیغمبر کسی رو تعیین نکرد و لازم هم نیست کسی تعیین کنه، ما خودمون تعیین میکنیم. یه عده‌ای گفتن نه، اولا لازم است که هر بزرگی مرجعی جانشین خودش رو تعیین کنه و ثانیا پیغمبر هم صریحا تعیین کرد علی رو از اونجا اینه. بنابراین شیعه هیچ نگرانی از اعتقاد خودش نداشت، فقط نگرانیش از حکومت‌های جابری بود که در واقع اسلام نمی‌خواستن از بین ببرن، ولی شیعه به حیات خودش ادامه داد و این آب شیرین در وسط این رودخانه آب تلخ جاری بود تا به امروز ما. رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. که در این دوران بنابه اخباری هست، کتاب هایی هست، اینها همه معتقد بودند در دوران ظهور امام که یک امام باید باشه و اون امام را هم امام قبلی تعیین کرده باشه، و به این طریق بود تا باز آخرین اختلافی که این دفعه اختلاف در داخل 12 امامی بود، 12 بود، پیدا شد. بعضی ها گفتن که اون 4 نفری که امام تعیین فرمود همونها فقط به ما خبر دادن، ما اخبار که از ام رسیده از ام رسیده هست داریم، همون کافیه برا ما. ولی اون روحیه، اون اعتقاد خالص شیعی که در اذهان مردم و علمای شیعه وجود داشت، گفتن نه، امام ما دسترسی بهش نداریم، مثل این که امام مسافرت رفته باشه، همین که مسافرت رفت ما کسی دیگه رو تعیین میکنیم، اون امام سر جا خودش هست، متعدد مسافرتیست که دست ما بهش نمیرسه. در این مسافرت که خداوند او رو احضار کرد برای یک قسمتی از امور امامت، کسی رو تعیین کرد. کما این که موسی علیه السلام داره در قرآن وقتی خداوند احضارش کرد برای مکالمه در وجود، فرمود به هارون، یا هارون اخلفنی، هارون تو خلیفه من باش، نیابت من بکن. امام دوازدهم ما هم همین کار رو کرد، چون جامعه بشری خیلی به جلو رفته بود، وظایف و حقوق زیاد بود که بار سنگین این وظایف شاید از عهده یک نفر بر نمی آمد. امام وظایف خودش رو دو قسمت کرد، یک قسمت رو سپرد به یک کسانی که فقیه بودن، به اصطلاح در زمان ظهور خود امام 4 نفر بودن، یه وظیفه معنویت رو سپرد به دیگری با همون بیان قبلی، یعنی جانشین تعیین کنه. ما میگیم که خداوند چون لطف داره به بشر، بشری که آفریده لطف داره به اون، پدر ما رو با وجود این که یه اشتباه کرد بخشید، و بعد از بخشیدن او رو بلند کرد و ثم اجتباه ربه فعلا، بعد خداوند او رو انتخاب کرد. جای دیگه این در فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، خود آدم رو که ما فرمود چه کرد، بنی آدم فرزندان آدم رو هم کرامت داد، که نمونه کرامتش فرمود دوره شمار در زمین و دریا گذاشتیم، راه بردیم که بریم. پس اون قاعده لطف که خداوند پیغمبرانی فرستاد و قبلا هم همون قاعده لطف عوض کرده میشه. اون لطف خداوند همیشگی، اینم که میگه اون شعر بنده بنده پیر لطف پیر مقانم که لطفش دائم است، یعنی جلوه از لطف الهی. بنابراین این وضع، این که دسترسی به امام داشته باشه، به این صورت شد که کسی اگر از لحاظ احکام، طرز اعمال و احکام پرسشی داشت، اون آیه فرج او الى روات حدیثنا، به روات حدیث من مراجعه کنید. کسی از چیز جهات دیگه ای معنویتی چیز داشت، به دیگری رجوع کنه. برای اینکه شاید این بار سنگین بود که نمیشد، یعنی امر الهی بود که یک شخص هر دو رو باید بگیره. در بعد از خب بخشیده شدن حضرت آدم و نسل آدم در روی زمین مستقر شد و سلسله هادیان الهی مردم دستگیری می کردند، خداوند همینجور رها نکرد بندگان فرزندان آدم. به فرزندان آدم گفت شما هم باید تعهد کنید. تعهدتون چیه؟ تعهدتون این است که به امر پروردگار رفتار کنید. همین و چرا دیگه تعهد دو طرف داره، این طرف و اون طرف، مثل هر معامله هر بی. این تعهد رو بیعت نام در اسلام اسمش بیعت، در هر مرحله یه نامی داشته، در اسلام اسمش بیعت. بیعت یعنی این که این تعهد میکند که من این کارها رو انجام میدم، خداوند هم تعهد میکند که بهشت رو برای تو تأمین میکند. یک تجارت معنوی که در قرآن بعضی جا بیعت ذکر میشه، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان تؤمن. پیغمبر وقتی آمدن زنها پیش تو که بیعت کنن این کارها رو نکنن، فبایعهن، با اونا بیعت کن. یعنی پیغمبر از طرف خداوند طرف تعهد میشه. یا آیات دیگری هست که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آمنوا بالله و رسوله الهی، آیا شما رو به یک تجارتی هدایت بکنم که شما رو از آتش دوزخ حفظ کنه؟ هل ادلکم علی تجارت، این رو یک تجارت معرفی کرد. تجارت یعنی یک معامله، حد اعلای یک معامله تجارته. الان چیه
هدایت شهل عدل کن، آیا هدایت بکنم؟ هدایت شنه که میفهمد به خدا و پیغمبر ایمان بیارید و چه کارا بکن. این همون بیعت رو به عنوان تجارتی ذکر کرد، به عنوان معامله‌ای. هر معامله‌ای خب دو طرف داره. این معامله وقتی آمد به صورت شرعی و اسم بگیره، یعنی معامله معنوی حساب بشه، اسمش بیعت میشه. در این بیعت خداوند صریحا معین کرده که این معامله چه جوریست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانهم الجنه. خداوند میخرد، خریدار جان و مال شما رو میخرد. از مؤمنین جان و مالشون رو میخرد. خب قیمتش چیه؟ چقدر میده؟ فان لهم الجنه، در بهشتش باز میکنه، میگه اینجا مال شما. اون آیه بعد یا این شبه کنم فد یقتلا و یقتلون، اینا پس جنگ میکنه، کشته میشه و میکشه. بعد یا گفتن بیعت فقط برای اونه، یعنی فقط برای جنگ؟ نه، میفرماد این بیعت که کرد فیقتلا، بعد از این بیعت دیگه جانش و چیز نداره، قتال میکنه. اون یکی از نتایج ان الله اشترا میشه. باید وقتی آمد به صورت شرعی، حکم شرعی میشه، هم شرعی به معنای شریعت که در مقابل طریقت، هم به معنای شریعت شرع. خب پیغمبر که بیعت میگیره، بعد پیغمبر هم بیعت بود به دلیل این که خود صحیفه بنی ساعده وقتی نزاع بالا گرفت که کی جانشین باشه، عمر دستش رو پیش آورد به پیش ابوبکر، گفت دست تبله با تو بیعت کنم که دیگه اختلافی نباشه. این که ما میگیم نه این که ما پیروان هستیم، این به عنوان دلیل که حتی اون کسی که شیعه را قبول نداره خودش میدونه بیعت هست. بعد خود عمر همینجور، عثمان یک حرفی که زد که صحیح بود ولی رو اشتباه، بعد که گفتن به زور میخواستن وادارش کنن، گفتن استعفا بده تا نجات پیدا کنی، نکرد. نه صرفا برای این بود که حکومت دوست داشت، گفت که این خلافت قابل استعفا نیست، خداوند منو خلیفه کرده، من نمیتونم استعفا بدم و کشش. علی علیه السلام هم که از اول دیدیم، از اول خلافت خودش رو به عنوان خلیفت الله معرفی می‌فرمود. سایر خلفا می‌گفتن خلیفت رسول الله، ابوبکر می‌گفت من خلیفت رسول الله، عمر اوائل می‌گفت من خلیفت و خلیفت رسول الله. ولی علی علیه السلام از همون اول بفرمود من خلیفت الله هم. درسته که پیغمبر منو منصوب کرده، ولی خلیفه الهی هستم، همون نجا و الانس الارض خلیفه. گرچه پیغمبر تعیین کرده ولی ادنام، گرچه قرآن از لب پیغمبر هست، هر که گوید حق نگفته کافر است. گرچه از لب پیغمبره ولی خب این بیعت که بود زمان پیغمبر، تا تا بعد از پیغمبرم تا وقت ما خبر داریم بیعت بود، نسخ نشد. جایی که ائمه که هم جامعه طریقت بود و هم شریعت، یعنی رهبر طریقت و رهبر شریعت بودن، می فرمودن ما حکم قرآن و خدا را تقدیر نمی دیم، لغو نمی کنیم، ما شارع قرآن هستیم. یعنی می گفتن ما اجازه نداریم حکم الهی را نقض. خب بعد از غیبت امام مسلمان کسی نمیتونه بیعت رو نسخ کنه. بیعت از تا زمان خاتم، بیعت تا اون تا چی؟ تا یعنی تا آخر زمان بیعت هست. منتهای اشتباهی که خلفا می کردن، آخر خلفا تا خلفای راشدین و علی علیه السلام پیغمبر رو دیده بودن، واقعا صحابی بودن، از مصاحبین پیغمبر بودن، ولی بنی امیه همچه ما نمیتونیم تو ذهنش بریم، از ذهن و حرف بزنیم، اون رو فقط خدا میدونه. ولی اون چه میبینیم کاملا ظاهره که بنی امیه از اولم به اسلام چندون اعتقادی نداشتن. جواب معاویه چی بود به عباس؟ یا و بعد هم خود پیغمبر و ابو سفیان، و ابو سفیان فرمودن که خب حالا ایمان آوردی به خدا؟ گفت من دید میبینم که تو، یعنی محمد صلی الله علیه و آله، تو محمد که در خانواده ما بزرگ، خانواده بزرگ شدی، نه کسانی داشتی، نه پولی داشتی، نه پارتی، تک تنها بودی، این همه جمعیت دنبال ترسن، هر چی تو بگی با سر میدون، این تو خودت که نکنی، پس چه خدایی داری؟ یکی داری که اینا رو میکنه. همین قدیمان آورد، حالا نمیدونم خداوند نیما رو قبول میکنه نمیکنه، ما حق نداریم نمی قبول نمیکنه. خداوند برجت ایمانش اینجوری بود، غیر از ایمان علی بود که وقتی گفتن بخواب اینجا، گفت من بخوابم خیلی خوب، ولی من بخوابم تو نجات پیدا میکنی؟ به پیغمبر گفت، پیغمبر فرمود بله، گفت خیلی خوب، اگرم کشته بشم نوش جانم، چون تو نجات پیدا میکنی. این دو تو ایمان با هم یکی نیست. از بیعت که نسخ نشد، بیعت هست. ائمه هم مخصوص این ائمه آخرین که فشارها زیاد شده بود، چون فشار می آوردن که شما بیعت می گیرید، چون بنی امیه و بنی عباس بعد هم که اینا در واقع خمیره شون اسلامی نبود، ولی خب مسلمان بودن. اینها یک نوع بیعت بیشتر نمی کنم. یعنی می گفتم بیعت می کنه به خلافت و ریاست تو. بیعتی که با ابوبکر شد عمر کرد، بیعتی که با خود عمر کرد شد، بیعتی که با عثمان شد، از این قبیل بود. بیعت با علی یه عده‌ای که تا اون تاریخ بیعت نکرده بودن، اونم از همین قدیل بود. یک عده خاصی از اون قدیل بیعتی کرده بودن که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یا اون بیعت ان الله اشترا من المؤمن. اینها بیعت معنوی کرده. اون بیعتی که با خلفا کردن یه بیعت حقوقی بود، بیعت مادی بود، یعنی حکومت بیعت میگرف از اینا، عمر، ابوبکر، عمر، عثمان، بعدم بنی اومه یا بنی عباس، که تو تعهد میکنی تابع حکومت من باشی، منم تعهد میکنم جان و مال و ناموست رو حفظ کنم. کما این که در یه بار که کوتاهی شد از قشون اسلام، بعد آمدن خسارت خواستن، بعد یا گفتن ما بیعت کردیم که ما رو حفظ کنی، حالا که نکردی خسارت ما رو بده و حکومت کمی کنی. اون بیعت سر جای خودش، اون بیعت همون بیعتیست که بلا فاصله بعد از عثمان آمدن خدمت علی با علی بیعت کنن، علی فرمود اینجور نمیشه، همه باید بیعت کنن و اونم تو مسجد به صورت عام. علی که به حجت خلیفه خلیفت الله بود چرا رد کرد؟ برای که اونها اون بیعت حکومتی رو میخواستن. بیعت حکومتی رو حضرت فرمود وقتی که همه آمدید خواستید من حکومت کنم میکنم. پس بیعت نسخ نشد. حتی بسیاری از بزرگان شیعه هم خودشون میدونستن یا به طور زمینی و یا صریح اقرار کردن. من جمله دعاهایی که ساختن، این دعای دعای عهد میگن، صبح هم مثل اینکه تلویزیون یا رادیو میگه عهد. به این به کلمات این دعای عهد دقت کنید، تمام نشون میده که ما باید، شیعیان باید خودشون تابع امام دوازدهم بدونن و به نحوی با او بیعت کنن، یعنی مستقیم دست نمیرسه. کما این خب علی علیه السلام و یکی دیگه معاذ جبل یه بارم از طرف پیغمبر رفتن به یمن از مردم بیعت بگیرن. خب اونهایی که اونجا بیعت میکردن با علی یا بیعت کردن اون دفعه با معاذ جبل، با کی بیعت کردن؟ با پیغمبر بیعت کردن، برای اینکه این نماینده پیغمبر بود. ائمه هم همینجور نمایندگانی تعیین فرمودن، چون در زمان اختناق شدید بود خودشون بیعت نمی گرفتن، برای اینکه خلفا نمی فهمیدن که یا نمی دونستن که دوتا این بیعت امامت غیر از بیعت خلافت، یا این که خودشون رو حائز همه شرایط می دونستن، می گفتن چون ما رو مردم انتخاب کردن پس بنابراین ما مورد محبت خدا هستیم و نماینده خدا ما هستیم. این مسئله امام زمان ما که در همه ادیان و بلکه همه بسیاری از احزاب هم وجود داره یه امر همیشه. یعنی در واقع خداوند در همه ادیان هم هست، خواسته است به مؤمنین وعده بدهد که یک روزگاری من شما را مسلط خواهم کرد و این است که دریچه امیدی برای اونها گذاشته. تمام ادیان دارند، حتی بعضی احزاب هم، منتها اونها ما هدفمون بهشت، یعنی بهشت رضوان، رضای الهی. این احزاب مثل احزاب کمونیستی یه تحول قائلن و بعدن میگن به اون آزادی و عدالت میرسه، اون امیدشون قرار داد. و این خب خیلی متاسفیم که همین جایی که همین نقطه‌ای که خداوند آفریده و میتواند محل اتفاق آراء مردم باشه موجب اختلاف شده. پیغمبر فرمود فرد از فرزندان من ظاهر خواهد شد و چنین و چنان. ما میگیم فرزند پیغمبر حسنین و سیدن و بعد هم اینجور میگن، یه عده‌ای میگن که اهل سنت اصل فرمایش پیغمبر رو قبول دارن، میگن منتها یکی از سادات که نطر پیغمبر باشه قیام خواهد کرد و ظاهر خواهد شد. مسیحی ها میگن مسیح عیسی علیه السلام، یهودی ها میگن اون مسیح موعود ما خواهد. برای اینکه وحدت ایجاد بشه اینها که همه روزهایی که مهم کهی در مقابل این بی اهمیته روز میگیرن، روز مادر، روز پدر، روز عدالت، روز فلان. خب از این امید و از این کسی که همه منتظرشن، حالا یکی ظاهر خواهد شد اون اصلی، ما میگیم این همو امام ما، اهل سنت میگن همون اونم در اون من بشنن یه روز همه ملت ها همه دولت ها بشنن یه روزی رو به اسم روز امام زمان، امام زمان نه، روز امید اسم بذارن. و چه بهتر که این تولد امروز رو به عنوان روز امید نام بگذارن که تمام دنیا این روز رو جشن بگیرن انشاءالله. البته حالا به این عنوان جشن بگیرن وقتی که ظاهر شود انشاءالله ظهورش رو جشن بگیرن، ولی خوب فکر کنیم آیا هر کدوم پیش خودمون فکر کنیم جرأت داریم بگیم عجل الله تعالی فرجه؟ یکی از آقایون علمای بزرگ مرحوم حاج عارض زنجانی میگفت من وقتی اسم امام زمان رو میبرم جرأت نمی کنم بگم عجل الله تعالی فرجه، باید خودم آماده کنم برای ظهور اون. امام فرموده است که ظاهر که شدم مؤمنین با من خواهند آمد، حالا اصطلاح اون وقت جنگ خواهیم کرد. ما دلمون میخواد جز اون 313 نفر باشیم، ولی اگر ظاهر شد گفت پاشید بریم فلانجا جنگ، ما حاضریم، حاضریم بگیم از الله تعالی خرج. ما اول باید به اون، یعنی در واقع این دعاها اوراد اینا برای این است که این ظهور قلبی ما پیدا بشه در قلب ما تسکید، یا همین اختلافی که از قرنهاست بین شیعه و سنی زدن به سر کول هم نمیشه، اینا که این امام زمان که این امام دوازدهمی که شما میگید نیست، یا به زیدیه میگن این زید نیست، نمیومد. این اختلاف. من یه دانشجوی نوشتم دانشجوی آدم فاضل و دانشمندی بود، همینجور اسمش دانشجوی بود که دوره دکترای حقوق اسلام، بحث سر همین بود که چطور میشه که امام دوازدهمی که ما میگیم 1400 سال عمر کرده و مگه خدا ضعیفه نمیتون یکی دیگر بیاره که همه رو نگه میداره 1200 سال که بعد چیز کنه؟ گفتم نه، من خدا رو ضعیف نمیدونم، تو خدا رو ضعیف میدونی که میگه خدا نمیتونه این رو نگه داره 1200 سال اون بره. بعد او این بحث بهش گفتم، گفتم چرا این موجبات اختلافی که هست ما تبدیل نکنیم به موجبات اتحاد و اتفاق؟ انشاءالله در دوران ما امام زمان ظاهر بشه، ما همون لیاقت رو پیدا کرده باشیم که جزء قشونو باشیم. البته گوچونو نه این که یه مثلا پیر مرد مؤمنی خمیدهی بگه من نمیبره، من که جنگ نمیتونم بکنم. جنگ نیست، جد لشکر فکری او باشیم. انشاءالله به اون دانشجوی سنی گفتم انشاءالله که ظاهر بشه. ظاهر که شد من و تو از صمیم قلب میخواییم که جز قشونش باشیم. اگه خدای نکرده جز قشونش نبودیم که وای بر ما، از الان وای بر ما. اگر بودیم جز قشونش دست همه میگیریم میریم خدمت امام، سلام میکنیم میگه یا امام ما دو نفر جز قشونت هستی، به ما بگو تو تازه متولد شده یا 1400 سال پیش؟ هرچه گفتم اون. بنابراین به ما چه؟ وقتی امام ظاهر شد حرفی ما. این شعر مولوی میگن هر که اون نیک است تو نیک است، شما خواهد نسل علی خواهد عمر. خود این علی و عمر رو مقابل هم قرار داده و میگن این شیعه نیست. نمیدونم برجت ما این تولد همه خانواده حالا رد شده که نوزادشون جشن تولد میگه، ما این نوزاد انشاءالله در قلب ما ظاهر بشه. و امروز که تولد آخرین امام ماست که ما لیاقت دستی بهش نداریم. به حضور ایشون و حضور همه مؤمنین تبریک میگیم. انشاءالله خداوند ما توفیق بده که جزء چیز باشه.